فتنته اشد من القتل، از آدم کشی هم فتنه گناهش بالاتره. خیلی ها هستن، نباید چنینم باشن، اما هستن. من خواص را هم خیلی سراغ دارم که اینها میگن که ما اگه کسی غیبت پشت سرمون بکند راضی هستیم. راضی که غلطه، نباید بگیم راضی هستیم. به قول مرحوم آقای فیاض رضوان الله تعالی علیه گفتن غلط میکنه بگید که من راضیم مردم پشتم غیبت بکنه، معناش این است که من راضیم مردم گناه بکنه. نه، این که نه، حلال. خیلی آرامن دیدم میگن که اگه پشت سرم غیبت کردن حلالشون میکنم، اما اگه تهمت زدن نه، حلال نمیکنم. نباید تنگ نظر باشد، باید اگر راستی اون توبه بکند این باید بخشش داشته باشد، باید غیبت باشد حلالش کند، تهمت باشد حلالش کند. اینجا مرادم این که خیلی از مردم از غیبت می گذرن، حلال میکنن، اما از تهمت نمی گذرن. گفتم من خواص را هم دیدم که میگن این تهمتی که به من زده من حلالش نمی کنم، میذارم برای روز قیامت. و معنای تهمت این که واقعیت نداره و میگه این نمیتونه حکومت بر دلها پیدا کنه. و این که ما بعدیمون حرفامون تأثیر ندارد، یا این که حکومت بر دلها نداریم، برای خاطر اینه که تقوا نداریم. گفتمم ایراد توجه داشته باشین، معمولا فقها وقتی میگن که امام جماعت باید عادل باشن، یعنی ما باید ملکه عدالت داشته باشیم، ما هر کار بخوایم بکنیم باید عادل باشیم. خب اگر بخواد امام جماعت باشه باید عادل باشه، اگرم بخواد مرجع تقلید باشه باید عادل باشه. اصلا کارای ما وابسته به عدالت، عدالتم یعنی اون ملکه. انسان برسد به اونجا که عادت کند به طور ناخودآگاه گناه نکنه. در وقت گناه یه تلاطم درونی. و خیلی آرا من دیدم، خیلی آرا شماها هم دیدید، هم در تاریخ شنیدید. رسم پیغمبر اکرم این بود، وقتی میخواستن جنگ برند که چند نفر را در مدینه می گذاشتند برای اینکه سرپرستی خانه ها بکنند، خانم ها از خانه بیرون نیاند و اینا سرپرست اون خانواده ها باشند. رسم پیغمبر بود. یکی از اونها در جنگ موتم بوده، می آمد صبح به صبح در چند تا خانه، من جمله یه خانه میگفت که چه لازم دارید، هر چه میگفت میرفتن تهیه میکردن تا اون زن و بچه در رفاه باشن. یک روزی این درز در باز بود، این مرد بعد از این که گفت چه کار دارید اینا، میخواست خداحافظی کنه، نمیدونم چه شد، این زن با اون سوز دل که از عفت سرچشمه میگرفت، باریک الله به این حرف ها که از دل سرچشمه بگیره، که جمله گفت النار النار النار. یه تلاطم عجیبی در این پیدا شد، به اندازه ای که دیوانوار دیگه نتونش خدمت بکنه، گذاشتن بیابون و اونجا لفظش هم همین بود النار النار النار، تا پیغمبر اکرم از جنگ اومدند و قضیه رو به پیغمبر اکرم گفتند و پیغمبر اکرم فرستادند بیاد برای اینکه توبه کنه. معلومه گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه فراوان، اگه جدا توبه کند توبه او قبوله. این وقتی اومد که موقع نماز جماعت بود و این واهمه ایراداش که چگونه در صورت پیغمبر اکرم نگاه بکنه، گناه کرده. بالاخره نماز جماعت خوندند و پیغمبر بین الصلاتین منبر می‌رفتند، پیغمبر رفتن منبر، این سرش زیر بود نمیتونست به صورت پیغمبر نگاه کنه. پیغمبر اکرم سوره الهاکم و تکاثر رو خوندن، هرچه پیغمبر میخوندن میرفتن جلو این بغض میکرد، ناگهان یه صیحه الهاکم و تکاثر پیغمبر تمام شد، جان این هم تمام شد، رفت به امید خدا. گناه نکرده بود اما توبه هم کرده بود، اما چی؟ کسی که امین پیغمبر اکرم باشد، سرپرستی خانواده بکند، این نباید این کارها از او سرچشمه بگیرن. اون حقیقت من دیدم بعض اوقات بعضی از بزرگان با یه جمله دیگرگون میکنن حسابی، چه دیگرگونی، چه عالی. یه زنه النار 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 موجب شد که تأثیر کلام در این آقا و اون قضیه واقع شد. ما همه مون باید چنین باشیم، لذا قبل از وارد شدن در اجتماع، قبل از گفتنها اعمال ما، ما باید این ملکه عدالت را پیدا کنیم و پیدا کردن ملکه عدالت را یک خودمون باید با فعل و کردار و گفتار کم کم با اجتناب از گناه، این اجتناب ان تجتنبوا کبائر ما تنها نکفر عنکم سیئاتکم، این معناش این نیست که صرف اجتناب از گناه، نه، اجتناب راچین تزریق کند بر خودش اجتناب از گناه را، کم کم بشد ملکه و به طور ناخود آگاه دیگه گناه در زندگیش نباشه. اگه یه گناهی اومد غیر متعارف باشه. این ملکه عدالت تا نباشه تأثیر کلام نیست. چشم ما، زبان ما، گوش ما، تمام اعضا و جوارح ما تا برسد به دل ما، این معلومه مشکل است خیلی، اما برای ما طلبه ها نباید مشکل باشه. برسد به اونجا که دل ما هم گناه نکنه. تصور گناه، تصمیم بر گناه، تخیل گناه نداشته باشه. و اگر راستی خدا حکومت بر دل ما بکند، دیگه همه چی از دل ما بیرون میره. و همینطوری که شیطان دیگه کاربرد روی ما نداره، دیگه انسی هم کاربرد با ما نداره، با دل ما هم دیگه نمیتواند سر به سر دل ما بگذارد. با دو سه تا تأکید هم قرآن میگه انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه. اون کسی که خدا را داره دیگه شیطان کار برد با این نداره. شیطان با کسی کار برد دارد که دلش مال خدا نباشد. اگر دل شد مال خدا، دیگه شیطان کار برد به این نداره. این که در قرآن تکرار شده فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين، معمولا منحصر کردن به اهل بیت علیهم السلام. و من میگم نه، این انحصار نیست، اکملش اهل بیت علیهم السلام. اما یه طلبه، یه عالم، یه مجتهد که دلش مال خدا باشد، شیطان کار برد روی این نداره و روی دل این هم کار برد نداره. دل میشه مال خدا و قرآن میگه این شیطان قسم خورده من دیگه کار به این ندارم، ندوستش دارم، کاربرد ندارم. نمیتونه کسی که خدا را دارد دیگه شیطان از او دور است و ما باید کار کنیم، زحمت بکشیم، تقوا پیدا کنیم. این تقوا کم کم ملکه بشه، این ملکه کم کم رسوخ در دل کنه، کم کم لااقل عین الیقین برای ما پیدا بشه، خدا حکومت کنه بر دل ما، دیگه گوش ما، چشم ما، زبان ما نکنترل، بلکه همینطور که زبان ما تأثیر داره چشم ما تأثیر داره، گوش ما تأثیر داره، و بالاخره می توانیم دیگران رو بسازیم و سرمایه مهم ما تقوا، هرچه بیشتر بهتر. خدایا توفیق کار کردن برای این که برسیم به اونجا که دل ما بشد مال خدا. خدایا به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 20 دقیقه مکارم خوبان رو به اتفاق شنیدیم در سخلاق آیت الله مظاهری که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عزیزان علاقمند به دروس حوزوی در این فرصت میتونن 30 دقیقه فقه آل محمد رو بشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثامنة والسبعون. قبل ذلك وارد مسألة بشين، یه مقدمة لازمة و اون این که وقت متولی لازم دارد. اگر کسی ملکی را وقف کند اما سرپرستی برای اون معین نکند، این درنده ارکرم از بین می رود. هر کسی میاد ارکرم ادعای ملکیت می کند و از بین می برد. بنابراین برای حفظ وقت حتماً یک متولی لازم است، مادام العمر، و بعده شخص دیگر که در واقع سرپرستی این وقف را بکند. و الا برمیگردد مانند اون شتر صائبه می شود که رها می کردن در بیابان، از کرم خدمت را که تلف می شود. البته در اینجا یا تلف می شود و یا اینکه غارتگران غارت میکنند و مالک میشوند. پس در اینکه باید وقت یک متولی داشته باشد، عقل انسانی، عقل اجتماعی بر آن حکومت میکند. البته حضرت امام این مقدمه را نفرموده چون واضحه. اما چهار جور میشود متولی معین کرد. اونه که در عبارت ایشانه چهار جور می شود متولی معین کرد. قسم اول، من خودم را متولی می کنم مستقلا، یا به مشارکت کسی دیگر، اون هم ما دام الحیات یا نخه یک مدت معین. در واقع می شود چهار صورت. قسم اول خودم یک، یا به مشارکت دیگری دو، ما دام الحیات سه، مدت معین چهار. این قسم اوله. بنابراین من میتونم اینجور متولی معین کنم، خودم متولی هستم، به مشارکت دیگری متولی هستم. تولیت ما مادام الحیات یا تولیت ما مدت معین. دو، میتوانم این همین برنامه را در باره دیگری اجرا کنم. دیگری بگم جناب زید متولی مستقلن او به مشارکت الغیب. سه، ما دام الحیات چهار، یا مدت معین. پس قسم دوم هم میتوند دارای حالت سادسه باشد. از کنم سه، ممکنه اصلا وقت کنم بگم جناب زید ابن ورقا وکیل من است، متولی را معین کنه. این هم هست، این هم بشود قسم سوم. قسم چهارم این است که عرض کنم بگم من متولی را زید قرار دادم، بعد از او متولی کسی است که او معین کند. این هم یه چهار. البته غالبا آقایان میگن متولی نستن بعد نستن، اون را امام متذکر نیست، اون خیلی از خرم حائز مصلحت نیست، چون نسل های آینده روشن نیست. اما بگم من فلانی را متولی کردم با این شرایط، او هم میتواند متولی را با این شرایط تعیین کند. دومی هم میتواند متولی سومی را معین کند، اون هم با حفظ شرایط. فتبین من ذلک که ان تعیین المتولی امر عقلانی است. عقل اجتماعی میگن برای این عین موقوفه، خصوصا اگر قائل بشویم که وقف از قبیل تحریر، آزاد کردیم، رها کردیم، رها کردیم به سرپرست میخواد، تا سرپرست نباشد وقف از بین میرود. چهار جور میشود سرپرست معین کرد، خودم با دیگری، تمام الان مدت معین، غیر تنها با کسی دیگر، تمام الان مدت معین. سه، وکیل کنیم دیگری را که متولی معین کند، عالم انشاء متولی معین کند. آخرین مرحله این است که من ارخرم کسی را متولی میکنم، تولیت های بعدی را هم و او واگذار بکنم هر متولی متولی بعدی را. اما یه مسئله را حضرت امام دیگه نفرمودن، غیر نسلن بعد نسل. حالا اگر آمده وقفی هست متولی نداره، چه باید کرد؟ آیا اینجا رجوع کنم به موقوف علی، یا واقف صیغه را خوانده اما یادش رفته متولی معین کنه؟ از کنم به کدوم مراجعه کنیم؟ به واقفی که در صیغه وقت متولی را معین نکرده، یا رجوع کنم به موقوف علی؟ از ظاهر در اینجا باید به حاکم شرع مراجعه کرد. کل فعل مشترک بگه لم یسم فاعله فهو فقیه، این قانون کلیست. ولذا اگر جایی باشد که سمی الفاعل فاعله، اما لم یسم فاعله، اون عبارت است از فقیه. متن را بخوانیم ظاهرا از شعر کافیه. اولا مقدمه را بخونیم، ان اقامت الوقت و استمراره عبر الزمان بحاجت الى متولی یتولی امور الوقت و الا فالوقت بلا متولد یدیر الامر یصبح کالابل الصائبه. درست کنید ینهبه بلهبه غلطه ینهبه کل من استولا علی ینهبه بلهبه غلطه ینهبه کل من استولا علی. فاذا کان کذلک فتحقیق المتولد من حقوق الواقف و من شعوره. چرا؟ فإنه یملک العین و له ان یقفها حسب ما شاء على ضوء الشروط السائغه. و کیف لا یکون کذلک و الناس مسلطون على اموالهم فله ان یسلط من یشاء على ملکه. ولعل ذلک یجوز له جعل التولیه بالصور التالیه. متن را بخونم یه شرح را. بله متن را بریم بالا. المسألة الثامنة والسبعون یجوز للواقف ان یجعل تولیه الوقت و نظارته لنفسه یک دائما او الى مدت معین دو مستقلن سه مشترکن مع غیره چهار. اولی دارای چهار صورت شد. دوم و کذا یجود جعلها للغیر کذالک. در این کذالک چهار صورت خوابیده. غیر مستقلن او مع الغیر ما دام الحیات یا مدت معین. سه وکالت بل یجوز ان یجعل امر جعل التولیه بید شخص. از کنم بگد او وکیل است و یکون المتولی من یعینه ذلک الشخص. بگد آقا عالم محل را وکیل کردم متولی معین کنم. او هر که را معین کرد همانه. این سه. چهار بل یجوز جعل التولیه لشخص و یجعل امر تعیین المتولی بعده بیده. فلانی تو متولی هستی تولیت بعدی را معین کن. اون هم بعدی را معین کند. و هاکذا یقرر ان کل متولی یعین المتولی بعده. خب دو مسئله را نفر بودن. گاهی در از کرم وهم نامه ها دارد نسلن بعد نسلن. این ظاهرن در این چهارمی داخله. ان کل متولن یعین المتولی بعده یا در اون داخل نیم. این نه مستقله. از کرم خدمتون که طبیعیه. در اینجا جعل میخواد. در چهارم جعل میخواد. دومی سومی را جعل کند. سومی چهارمی را جعل کند. اما نسلن بعد نسلن دیگه جعل نمیخواد. خود به خود خودکار تولیت پیش میرود. یکی دیگرم نفرمود اگر آمد متولی را معین نکرد دم اگر سراغ واقف بریم. واقف دیگه وقفه از بشترا حوزه خارج شد. موقوفون علیه هم نبگد کل فعل لم یسم فائله حاکم شرعه. از این مسئله رد شد. المسئله التاسعه و السبعون مسئله هفتاد نهم این است که خیلی از اشتباهات در جامعه از همین مسئله است. واقف مادامی که وقف نکرده تمام اختیارات با واقفه. چه کسی را متولی کند، چه کسی را ناظر کند. آقای بوشهری حواست اینجاست. مادامی که وقف نکرده صیغه وقف را نخونده تمام اختیارات دستشه. چرا؟ الناس مسلطون علی اموالهم. هر که را دلش بخواد متولی کند، ناظر کند، البته شرایط دارد متولی. اما اگر بنده خدا صیغه را خواند وقف به حاضر دار، لعلماء البلد تمام شد، رفت دیگه چپو کشیدن و قدیان کشیدن و قضا خوردن.